أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در مبحث اشتراک گفتیم که هفت جهت مورد بحث قرار باید بگیره. جهت پنجم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا در استعمال واحد و عدم جواز آن بحث میشه. معمولا این جهت رو مستقل از مبحث اشتراک مطرح میکنند و ایرادی هم نداره، روال رایج اینه، اما ما اینو به عنوان جهتی ذیل مبحث اشتراک داریم طرح میکنیم، به جهت پیوند وسیلی که این مسئله با مبحث اشتراک داره. و قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم و به تعبیری وارد بیان آرا و ارزیابی ادله آرا در این زمینه بشیم، باید چند تا نکته رو متذکر شد. اول اینکه محل نزاع، محط بحث اینجا کمابیش با محل نزاع و محط بحث در اشتراک فرق میکنه. محل نزاع اینجا عمدتاً مقام استعماله که آیا میتوان لفظ رو همزمان در معانی متعدده آن استعمال کرد. مقام استعمال. و در مبحث اشتراک عمدتاً بحث معطوف به مقام وضع بود که آیا امکان دارد لفظی در و برای چند معنا به نحو حقیقی وضع بشه. در واقع اونجا مقام وضع. گویی اینکه در هر دو مسئله و بحث ما از این حدود عبور میکنیم، یعنی در بحث اشتراک گاهی برای اینکه استدلال کنن برای جواز یا امکان یا احیانا وجوب و یا استحاله اشتراک به مقام استعمال هم تمسک میکردن که مثلا گاهی استعمالا چون چیزی ممکن نیست یا در مقام استعمال مشکلاتی را موجب میشود. اگر اشتراک رو بپذیریم مثلا این استعمال، بلکه حتی در مقام تفهم در بعد از مسئله استعمال، اینکه مخاطب اگر چنین کنیم متحیر می شود، مثلا موجب تحیر مخاطب می شود. تحیر که ربطی به مقام استعمال یا مقام وضع نداره، مربوط میشه به مقام تفهم که مرحله سومه، ولی باز بحث مطرح می شود. در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا هم همین طور هست. اصالتا مسئله استعمال است که آیا لفظ را می توان توامن و در آن واحد در چند معنای آن به کار برد یا نمیتوان. اما باز مسئله محدود به مقام استعمال نمیماند، چون که ممکنه به مبحث مربوط به هموز به نحوی به اصطلاح بپردازیم و پرداختند و بگیم مسئله تا حدودی بسته به وضع است. و چنون که برای مقام تفهم و در مرحله به مرحله تفاهم هم این بحث مربوط میشه. به هر حال کسانی آمدند و گفتند که استعمال در اکثر از معنا نمیشود چون وضع به این معناست، یعنی رفتن از ماهیت وضع یا نظریه که در مسئله وضع و تدلیل و تمعنی به تعبیر ما وجود داره به اون تمسک کردن برای پذیرش یا عدم پذیرش استعمال در اکثر از معنا. ولی اصل در مسئله موضوع استعمال است. این یه نکته. نکته دومی که باید توجه بشه، اینا رو به این شکل تذکر میکنیم به جهت این که مطلب خوب به اصطلاح شفاف بشه، معلوم شما چه رو بحث میکنیم و مبتنی بر اون بتونیم موضع بگیریم و رأی مختار رو ارائه کنیم. مطلب دوم و نکته دومی که قابل طرح هست این است که مسئله به مشترک لحظی و محدود و منحصر نیست. این که میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، نه اکثر از معنای یک معنای حقیقی در معانی حقیقی فقط، بلکه ممکنه یه بار بحث در این باشد که آیا لفظ واحد در استعمال واحد در معانی حقیقی متعدده میتواند استعمال شود، میشه اشتراک لفظی که به مانعنفی مربوط میشه و ذیل در واقع مبحث اشتراک ما آوردیم به این حیث است، چون عمدتا معطوف به این حیث بحث میشه. و ممکن هم هست یه بار نه بگیم یک لفظی معنای حقیقی داره و استعمال مجازی هم داره، اون وقت آیا می شود که اون لفظ آن فی آن واحد هم در معنای حقیقی در هم در معنای مجازی استعمال بشه؟ در آن واحد یه مرتبه شما فرض کنید صلات رو بگید، اگر معنای لغوی حقیقیش دعاست و احیانا بنا به قول به تجوز در استعمال به معنای اون مناسک که مخصوصه در معنای شرعیش مجازه، یا برعکس بفرمید که الان دیگه معنای حقیقی صلات شده همون مناسک که مخصوصه، معنای حقیقی شرعی داره، و اگر شما امروز به معنای دعا به کار ببرید دارید مجازن به کار میبرید. در هر صورت یه معنای حقیقی به معنای مجازی. وقت شما یه لفظی رو ادا کنید، همین لفظ صلات رو بگید و هم بخواهید مناسک مخصوصه رو بگید هم دعا رو بگید، هر دو رو اراده کنید، این هم باز به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معناست دیگه. و فراتر از این ممکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا به در کنار معنای مجازی سایر معانی یا مرادات فرض کنید استعاری و کنایی و اینها رو هم ضمیمه کنید. فراتر از این، اینکه ممکنه یه لفظی در دو زبان، در سه زبان، در چهار زبان، دو سه چهار معنا پیدا میکنه. یه لفظ در زبانی فرض کنید کلمه شهر به یه معناست در فارسی، اما در عربی به یه معنای دیگه است. ممکنه در زبان سومی معنای سوم داشته باشه. آیا میتوان لفظ رو تلفظ کرد و هر سه معنای برآمده از سه زبان رو هم اراده کرد یا نمیشود؟ به هر حال وقتی میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا محدود و مخصوص به استعمال لفظ در اکثر از معنای حقیقی در معانی حقیقی یه متعدده فقط نیست، ولی خب چون عموما اصحاب این بحث رو بعد از مسئله اشتراک ترک کرده اند و غالبا در ذهن اونها بوده که موضوع استعمال لفظ در چند معنای حقیقی هست و مطرحه، خب این به ذهن خطور میکنه، ولی تصورات دیگه هم و احتمالات دیگر هم قابل طرحه و مبتلا به نیز هست.
بله
بله، یعنی به هر حال هر در هر وضعیتی با هر صنعتی اگر لفظ بتواند و قابلیت پیدا کنه که دو معنا رو ادا کنه، آیا میتوان در هر دو معنا و بیش از آن استعمال کرد یا نه؟ در واقع سوال خیلی فراتر از مسئله اشتراک. این هم نکته دوم. نکته سومی که باید قبل از بحث از جواز و عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا مشخص بشود این است که موضوع بحث و محل اختلاف اونجایی نیست، فقط به اصطلاح در محلی نیست که مثلا پس معانی دارای اجزاء باشه، احیانا لفظ به نحوی و دلالتی داشته باشه، از نوعی باشه که مشتمل بر آحاد است، مثل کلمه امت، مثل کلمه قوم، مشتمل بر افراد فراوانی است. امت رو به یه نفر اصالتا و ابتداعا نمیگن، ولو اینکه گاه در تعظیم یک شخصیتی ان ابراهیم کان امتا قانتا گفته شود و شاید هم اونجا اصلا امت به معنای جماعت نباشد، ولی به هر حال امت از چند تن، قوم از چندین نفر تشکیل میشه، ولی میشود اعتبار واحد کرد چون میگیم اقوام، امم، یعنی گویی هر قومی و هر امتی یک است. و پس بنابراین به رغم اون که معانی متعدد داره، به اصطلاح افراد و آحاد متعدد او رو تشکیل میدهند، اما به نحوی اعتبار واحد شده و گویی یک واحد است، یک واحد قلمداد شده. اینجا محل بحث نیست، اینجور چیز محل بحث نیست. در نکته قبلی گفتیم چه چیزهای محل بحث است، حالا در نکته دوم میخوام بگیم چه چیزهای محل بحث نیست. تصور نکنیم یه چیزی که از آحاد تشکیل میشود ولی واحد فرض میشود، اعتبار میشود، اون محل بحث است. بگیم آقای میشود کلمه قوم استعمال کرد و مجموعه آحادی رو که اون قوم رو تشکیل میدهند اراده کرد، خب بله میشود، این اصلا محل نزاع نیست. یا احیانا بعضی کلمات هستند که میتوانند دو وضعیت داشته باشند، بعضی کلمات مشتمل بر آحادند، اون وقت خودشون یه وضعیتی دارن اما اون آحاد وضعیت‌های مختلف دارن. مثلا فرض بفرمید که شما میاد میگید که اشره یعنی ده، خب آحاد تشکیل میده، اشره از آحاد تشکیل میشود، از ده واحد احیانا تشکیل میشود. یه وقت این است که میگید آقا اشره من کذا فعلو کذا، یه کار مشخص انجام دادن، همگی یک کار انجام دادن، یا محکوم به حکم واحدی هستن فرض کنید. یه وقت هم هست که همین ده نفر هر کدوم حکمی برشون بارست و محمولی دارن گویی، یعنی اشاره که به ده اطلاق می شود ده واحد است، مثلا ها اولا العشره علما کدا کدا، یکی عالم سوئه، یکی عالم خیره، یکی عالم کذاست، احکام مختلفی بر یکیه که آحاد تشکیل دهنده اشاره احیانا هست. اینجا تنوع احکام است ولی تنوع معانی نیست. اینجا هم باز مورد نظر نیست که باید بهش توجه داشت. پس چه چیزی از میان اینها محل بحثه؟ محط بحث شاید در تعبیر مرحوم محقق خراسانی دقیق مطرح شده. ایشون فرموده است که تعبیر مرحوم آخوند در کفایی اینه، هو جواز و استعمال لفظ، که باید بگیم در واقع لفظ واحد، فی اکثر من معنا علا سبیل الانفراد و الاستقلال، به ان یراد منه کل واحدن کما اذا لم یستعمل الا فی. تعبیر خیلی دقیقه. در واقع مراد اینه که لفظی را که چند معنا داره همزمان اون لفظ رو در همه اون معانی به کار ببریم به نحو مساوی، آنچنان گویی راجب داریم در باب یکی از اونها استعمال میکنیم. اگر بنابراین بود که این لفظ رو در یکی از این معانی استعمال میکردیم، مثلا لفظ این رو در چشمه استعمال میکردیم، چگونه استعمال میکردیم؟ یا اگر بنا بود که در طلا استعمال کنیم، در چشم استعمال کنیم، چگونه استعمال میکردیم؟ همزمان راجب همیون معانی به همون طوری که گویی راجب یکی از اونها میخواستیم استعمال کنیم به کار ببریم، یعنی در به موازی هم هر دو رو همزمان اراده کنیم و هر دو رو بخوایم ادا کنیم به مخاطب منتقل شه. بله، یعنی فعل جمله یک توجه استقلالی راجب یکی که اونها هست و راجب تک تک اونها هم استعمال میخواد بشه. این محل بحث است، نه سایر احتمالات. این هم نکته سوم. نکته چهارم این که بحث رو باید در دو مرحله و دو مقام اداره کرد، یا به تعبیری این سوال که استعمال در اکثر از معنا فی آن واحد جائز است و احیانا ممکن است یا ممکن نیست و جائز نیست، فرو کاسته می شود، به تحویل می رود، به تحویل دو تا سوال. یک، آیا ثبوتاً و از نظر عقلی امکان دارد استعمال لفظ واحد در آن واحد در اکثر از معنا؟ این یک سوال میشه. سوال دوم، آیا جائز است عقلائیاً؟ اون اولی می گفتیم امکان عقلی دارد، حالا میگیم جواز عقلائی دارد که در مقام اثبات، اونجا مقام ثبوت بود، اینجا الان در مقام اثبات میگیم جواز عقلائی دارد اثباتن و وقوعن که لفظ در آن واحد در اکثر از معنای واحد خودش استعمال شود. پس ما در دو مرحله باید بحث شود، مقام اول مقام عقلی و ثبوت، مقام دوم مقام عقلائی و اثبات است. این هم نکته چهارم که باید محل توجه باشد. نکته پنجم این که با توجه به قلمرو و بحث، گفتیم قلمرو و بحث اشتراک عمدتاً معطوف است به مسئله وضع، تدلیل و تمعنی، یا تمرکز دارد، نقطه ثقلش اونجاست، گفتیم حاشیه داره و به حوزه احیانا استعمال و حتی تفاهم هم کشیده میشه، ولی اصالتا یه بحث مربوط به وضع است. در مسئله استعمال در اکثر از معنا، همطور که از لفظ و عنوانش پیداست، مسئله استعمال است نه مقام وضع. هرچند که گفتیم اینجا هم ممکنه فراتر از وضع، فراتر از استعمال، یعنی مقام وضع و حتی مقام تفهم رو هم گاهی وارد شیم. با توجه که به هر حال نطاق و قلمرو بحث مسئله استعماله، باید ما تحلیل کنیم ماهیت استعمال رو، ماهیت استعمال و دلالت رو باید تحلیل کنیم. استعمال چیه؟ و در واقع چه چیزهایی در استعمال دخالت دارد؟ این بحث خیلی بحث مهمی است. مبحث استعمال، ما در اینجا یادآوری میکنیم در ورود به مجموعه مباحث وضع، اونجا اومدیم یه ساختار خاصی رو دادیم به مبحث الفاظ به تعبیری، گفتیم باید در سه مرحله بحث کنیم، همونطور که الان داریم اشاره میکنیم. یک، مسئله وضع بنا به اصطلاح رایج که گفتیم بهتر آن است که ما به جای کلمی وز تدلیل و بلکه تمعنی رو که واژه جعلی ما هم هست، نمیدیم درسته یا نه، معنی دار شدن واژه، این محل بحثه. واژه چجوری معنی دار میشه اصلا؟ چگونه معنا برای واژه تکون پیدا میکنه، شکل میگیره؟ این یه مقامه. یه مقام، مقام استعمال نظریه وضع یه بحثه، نظریه تمعنی یه بحثه، مقام مقام استعمال و نظریه در واقع کاربرد دلالت است، اگر ادلال صحیح باشه به کار ببریم. مقام مقام استعماله، مقام مقام تفهیمه که کسی اراده کرده است معنایی را به دیگری منتقل کنه و تفهیم کنه، این هم یه مقامه. و مقام سوم مقام تفهمه، مخاطب تلقی کنه مطلب رو. ما سه تا مسئله داریم و غالبا در ادبیات رایج و اصول ما متمرکز رو مسئله وضع و مباحث مربوط به مرحله دوم و سوم رو با عنوان بحث نمی کنیم، هرچند که در خلال مباحث الفاظ عمده اونها مطرح میشه. و بعد بحث چهارمی رو ما اضافه کردیم و اون بحث زبان دینه که امسال در آغاز بحث تر کردیم، که تا تکلیف زبان دین روشن نشود و در واقع این که دین در اون سه مقام چه موضعی دارد، چگونه عمل می کند، این مسئله مسئله مهمی است. بحث لغت و دین رو هم تر کردیم. از صورت که اینجا هم در واقع باید توجه کنیم که قلم رو به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مسئله استعمال است و برای اینکه موضع بگیریم و درک کنیم که استعمال آیا در اکثر از معنا فی آن واحد میسر است یا جائز است یا نه، میسر است عقلا و جائز است اوهلائیا یا نه، این دو مقام، باید ما ماهیت استعمال رو تحلیل کنیم و عناصر دخیل در استعمال. این هم به اصطلاح نکته پنجم که ضرورت داشت عرض کنیم. نکته دیگری که باید توجه داشت که البته مکمل همین نکته پنجم قلم داد میشه، این که بسته به نظریه مختار در مسئله استعمال، بسته به رأی من در نظریه الاستعمال، ما میتونیم راجع به امکان و جواز یا عدم امکان و عدم جواز استعمال فی اکثر در اکثر از معنا موضع بگیریم. این رو نباید فراموش کرد. همونطوری که ما در مسئله اشتراک عرض کردیم، گفتیم در مسئله اشتراک درستان است که بیایم بگیم مجموعه نظریاتی که در وضع هست اونا رو باید در مد نظر داشت، چرا که هر یک از اون نظریه ها و آراء بسا در مسئله اشتراک چیزی رو اقتضاء کند. و ما 12 نظریه رو در مسئله وضع بحث کردیم اون زمان، وقتی بحث وضع رو مطرح کردیم 11 نظریه و بعد 2 تقریر به عنوان نظریه مختار مطرح کردیم، در واقع 12 یا 13 نظریه شاید بتوان گفت میشد. اینجا هم در مسئله استعمال هم باید همینه. حالا نمیخوام مثل مسئله وضع وارد شیم و آرای مختلف رو طرح کنیم که کم و بیش آرای مختلف هم هست، هرچند نه به اندازه مسئله وضع، اما به هر حال بسته به این که ماهیت استعمال رو چه بدانیم، حقیقت استعمال رو چه بدانیم، و همچنین علاوه بر این که ماهیت و حقیقت استعمال رو چه میدانیم، دخیلات در استعمال رو هم تحلیل کنیم. اون موقع میتونیم بگیم که آیا استعمال از اکثر در اکثر از معنا ممکن و جائز است یا نه، ممکن و به اصطلاح مجاز است یا نه. این هم نکته مکمل نکته پنجم بفرمید. نکته ششم خود همین تحلیل در رو استعمال است که الان فی الجمله میخوایم مطرح کنیم، خیلی تفصیل وارد نمیشیم. در هر سه مرحله توجه کردیم که سه تا مسئله داشتیم: مقام وضع و تدلیل یا تمعنی، مقام استعمال و تفهیم، مقام تفهم، مقام تلقی و تفهم. وضع به واضع مربوط میشه، استعمال به مستعمل مربوط میشه، تلقی و تفهم به مخاطب و مستمع. این سه مقام محفوف به مجموعه از دخیلاتند که در تکون اونها نقش بازی میکنند. این نکته رو من به اجمال عرض میکنم، ولی بحث مفصلی است و امروزه بخش عظیمی از فلسفه ها و خاصه فلسفه های زبانی برمیگرده به تحلیل همین نکات. نباید تصور کنیم که وضع عبارت است صرفاً از این که یک فردی به نام واضع، هر کی میخواهد باشد، اراده میکند که لفظی را اختصاص بدهد یا تخصیص بدهد یا تعهد کند یا ملازمه برقرار کند بر اساس انواع نظریات که در ماهیت وضع گفته شد، در مقابل یه معنا قرار دهد، تمام شد. بعد استعمالم عبارت است از این که کسی لفظی را که خود یا دیگری در قبال معنایی قرار داده بوده اراده کند که همون چرا که واضع مقصود کرده بوده و منظور داشته همون رو استعمال کند، یعنی اعمال کند، به کار ببندد و به کارم میبندد. آنچرا که واضع انجام داده اینم با اراده خودش و تنها خودش بدون دخالت عنصر دیگری لفظ رو به کار میبرد، همون اتفاق میفتد. و چنان که در مقام سوم هم، در مقام تلقی و تفهم هم، آقای مخاطب آنچرا که آقای مستعمل اراده کرده است میپذیرد و همون هم اتفاق میفته در ذهن او. به این سادگی نیست. یعنی طابق النعل به نعل، مقام اول تابع اراده واضع نیست علی اطلاق، و طابق نعل به نعل مستعمل همون چرا که واضع خواسته و انجام داده تبعیت و اعمال نمیتواند بکند. و نیز مخاطب و مستمع هم هر اون چرا که آقای مستعمل اراده کرده است طابق نعل به نعل تبعیت نمیکنه و چندان دست خودش نیست. البته این همه که داریم عرض میکنیم سه مقام است و هیچ کدام منحصراً و مطلقاً در واقع ارادشون 100% اعمال نمیشه و اینکه هیچ مقامی در مقام بعدی 100% تأثیر گذار نیست و مقام بعدی تبعی از مقام قبلی از این مقامات ثلاثه نیست، این همه باز توجه داشتوشون به معنای نسبیت فهم نیست. ما نمیخوایم بگیم خب پس بنابراین در این صورت فهم نسبی میشود، نه، اینو هرگز نمیخوایم اراده کنیم، قبول نداریم. اما فعل جمله قبول داریم و باید بپذیریم که هر یک از این مقامات، مثلا در مسئله استعمال، مجموعه از دخیلات، عناصر دخیله هستند که در استعمال تأثیر میگذارند، چنون که مجموعه از عناصر دخیله هستند که در تلقی و تفاهم تأثیر میگذارند. اینها رو باید در نظر داشت. ما با انکار اینها و کنار گذاشتن اینها رو منتفی نمی کنیم، با نفی اینها منتفی نمی شوند، بلکه با تشخیص اینها و تدبیر اینها ما می تونیم وضع را و استعمال رو و تلقی و تفهم رو مدیریت کنیم. این مهمه، اون نکته که ما تأکید داریم در واقع قبال هرمنوتیسیان ها، اهل هرمنوتیک، ارموتیقا به قول عرب ها، در مقابل اونها ما منکر نیستیم به نحو قضایای موجبه جزئیه این نوع از مدعیات را، این نوع مدعیات رو به مثابه قضایای موجبه جزئیه قبول داریم. و علاوه بر این یه مطلب دیگر رو برش تأکید میکنیم و اون این که این عوامل رو باید شناخت، این عوامل رو باید مدیریت کرد و از تأثیر منفی و دور از اراده اینها جلوگیری کرد. این نکته مورد تأکید ماست. پس بنابراین عوامل متعددهی در مسئله استعمال دخیلن، در مسئله وضع دخیلن، در مسئله تفهم و تلقی دخیلن، در مقام استعمال و در مقام ادراک ما با مجموعه از عناصر و عوامل انفسی و آفاقی مواجهیم که این عوامل انفسی و آفاقی گاه معلومند شناختند، بعضی ناشناختند، و همه اینها گاه تحت ارادن ارادیان، گاه غیر ارادیان، و اینها گاه در ایجاد تصور و گاه در القاء تصدیق دخالت میکنند. این مسائل رو باید توجه داشت و بعد استعمال رو تحلیل کرد که در استعمال چه عناصری دخیلند از دسته عناصر انفسیه و از دسته عناصر آفاقیه. عناصر انفسیه رو میخوام به اون عواملی که از درون مستعمل یا متلقی و مستمع تأثیر میگذارن، در درون آدمی هستن، حالات روانشناختی فرد استعمال کننده یا استماع کننده در مسئله تفهیم و در مسئله تفاهم تأثیر میگذاره. شما چه حالت روانی داشته باشید مخاطب شما از شما متأثر میشه. در یه حالت روانی تصور یا تصدیق رو بهتر میتونید در مخاطبتون ایجاد یا القا کنید، و در مقام تفهم حالات روانی فرد کاملا تأثیر داره و دخیله. در یه حالتی مطلب رو بهتر تلقی میکنه، در حالت دیگر بدتر، در یه حالتی جوری و در حالت دیگر طوری تلقی میکنه، اینو دخالت میکنن. و توجه باید کرد که مجموعه این عناصر انفسی، حالا اینا رو انفسی میگیم، داشتیم اینو معنی میکردیم، و آفاقی هم هست، عناصر آفاقی که هم در مقام تفهیم مؤثرن هم در مقام تفهم و تلقی مؤثرن. این که یک سلسله حوادث حتی اجتماعی همزمان با القاء استعمال و تفهیم وقتی واقع میشه در فرایند تفهیم تأثیر میگذاره. حتی حوادث اجتماعی در تفهم و تلقی از ناحیه مخاطب هم تأثیر گذاره. عوامل بیرونی و بیرون از وجود متکلم و بیرون از وجود مستمع رو میگیم آفاقی، آفاقی تعبیر میکنیم. عواملی که احیانا به صورت خودآگاه هند، آگاهانه و ارادی هند، و عواملی که غیر خودآگاه هند، عواملی که شناخته هستن، ما میدونیم اینجور عناصر تأثیر میذارن در فهم، اینجور عناصر تأثیر نمیگذارن، بعضی احیانا شناختن بعضی ناشناختن. این مجموعه عوامل. ما حالا دوباره برمیگردیم به این بحث در حد ضرور، ولی اجمالش رو عرض کردیم. و نکته نهایی که میتوان ترک کرد این که در مانحنفی مختار چیست، خاصه در مقام دوم یعنی مقام جواز، چون در گفتیم بحث رو هم در مقام ثبوت و امکان عقلی باید ترک کنیم، هم در مقام اثبات و جواز عقلایی باید بحث کنیم. و سرانجام ثمره بحث یا ثمرات بحث از جواز یا امکان استعمال یا عدم جواز و عدم امکان استعمال. این به اصطلاح بحث مقدماتی رو که البته وارد از مقدمه هم شدیم لازم بود طرح کنیم تا ان شاء الله جلسه بعد بمیدونم. السلام علیکم محمد. السلام علیکم.